ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میر حسین موسوی و مهدی کروبی از وضعیت زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کردند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت گزینه حمله نظامی به ایران در اختیار رئیس جمهوری ایالات متحده است. و عراق اعلام کرد شمار تلفات خشونت‌های آن کشور در ماه میلادی گذشته به بیش از 500 نفر رسیده است. 10 بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ، استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و در نیم ساعت پیش رو با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از وضعیت زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کردند و رفتارهای بدور از دین، قانون و انسانیت را که با زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان صورت می‌پذیرد مصداق واقعی فتنه خواندند. به گزارش سهام نیوز، این دو چهره شاخص مخالف دولت روز یکشنبه با یکدیگر دیدار کردند و درباره آخرین تحولات روزهای اخیر رایزنی کردند. آقایان موسوی و کروبی در این ملاقات با انتقاد از آن چه تصمیمات و سخنان نسنجیده مسئولان کشور خواندند اظهار داشتند چنین رفتارهایی موجب اعمال تحریم و در نتیجه سخت‌تر شدن شرایط زندگی برای بخش عظیمی از جامعه شده است. دریادار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد گزینه حمله نظامی به ایران در اختیار رئیس جمهوری ایالات متحده است. وی که روز یکشنبه در برنامه گفتگوی شبکه تلویزیونی NBC حضور یافته بود، اظهار داشت پنتاگون طرح حمله نظامی به ایران را تدوین کرده است، اما افزود شخصا نسبت به پیامدهای یک چنین حمله نظامی به ایران نگران است، زیرا عواقب آن قابل پیش بینی نیست. رئیس ستاد مشترک نیروهای نظامی آمریکا ابراز امیدواری کرد تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی بتوانند رهبری جمهوری اسلامی را به توقف غنی‌سازی اورانیوم و همکاری با جامعه بین‌الملل متقاعد کند. در عراق، مقام‌های عراقی اعلام کردند ماه میلادی گذشته پرتلفات ترین ماه در بیش از 2 سال گذشته در آن کشور بوده است. بر اساس آخرین آمارهای دولت که توسط وزارتخانه‌های دفاع، کشور و بهداشت گردآوری شده، در جریان انفجارها و دیگر خشونت‌های این کشور در ماه ژوئیه 535 نفر کشته و بیش از 1000 نفر مجروح شدند. مقام‌های نظامی آمریکا آمارهای ارائه شده از سوی دولت عراق را اغراق‌آمیز خوانده و شمار کشته شدگان را 222 تن اعلام کردند. در پی انتخاباتی که هنوز منجر به تشکیل دولت در عراق نشده، خشونت‌ها بین گروه‌های سیاسی و فرقه‌های قومی و مذهبی در آن کشور شدت پیدا کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد پرتاب راکت از باریکه غزه به شهرهای اسرائیلی همجوار به مقام‌های حماس هشدار داد. نخست وزیر اسرائیل که در جلسه هیئت دولت آن کشور سخن می‌گفت، همچنین اظهار داشت تل‌آویو این گروه شبه نظامی را مسئول تشدید خشونت در منطقه می‌داند و هر گونه حمله‌ای علیه شهروندان خود را تلافی خواهد کرد. هیچ گروه فلسطینی مسئولیت پرتاب راکت به شهرهای همجوار در اسرائیل را بر عهده نگرفته است. با این همه، نیروی هوایی اسرائیل در پاسخ به این حملات در چند نوبت اهدافی را در باریکه غزه مورد حمله قرار داد و خبر آخر این که شمار قربانیان سیل در شمال پاکستان به بیش از 1100 نفر رسید. یک مقام ایالت سرحد پاکستان با اعلام این خبر افزود آمار نهایی احتمالاً بالاتر از این رقم خواهد بود. به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد، سیل همچنین بیش از 1 میلیون نفر آواره کرده است. مقام‌های پاکستانی شدت این سیل را در تاریخ کشورشان بی سابقه خواندند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اینک می‌رسیم به برنامه صدای دیگر. صدای دیگر برنامه‌ای است که برنامه هفتگی از رادیو فردا است که به بررسی مسائل و مشکلات زنان در ایران اختصاص دارد. صدای دیگر، کاری از رؤیا کریمی مجد.
صدای
دیگر.
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به 1,000,000 تومان بچه نقد جایزه اضافه کردن یک عضو به اعضای خانواده. آیا زنان ایرانی تن به افزایش جمعیت خواهند داد؟ روحانیون به مدارس می روند، طرح فرهنگی و اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان. و سایتی دیگر برای تبلیغ حجاب، آیا سرعت اینترنت در ایران اجازه می دهد تصاویر زنان محجبه را ببینیم؟ 25 دقیقه آینده را با برنامه صدای دیگر همراه ما باشید. آیا دفترچه های 1,000,000 تومانی برای والدین ایرانی خواب خوشیه که تعبیر میشه؟ زنانی که تجربه مادری رو پشت سر گذاشتن پاسخ نه به این سوال میدن. اونها میگن حتی وعده دریافت 1,000,000 تومان وجه نقد هم نمیتونه اونها رو وادار کنه که فارغ از خیر و صلاح خانواده خودشون تصمیم به بچه دار شدن بگیرن. هیچ کس نمیدونه چی شد که دولت دهم این طرح رو مطرح کرد و به سرعت اون رو اجرایی کرد. هرچند رئیس دولت دهم در مدت تصدی این پست خودش هیچ وقت از بر زبان آوردن اندیشه‌هاش ابایی نداشته. اون در فروردین ماه امسال در برنامه‌ای تلویزیونی با صراحت گفت که معتقده برای خانواده‌های ایرانی دو بچه کافی نیست.
من بازم میگم، یه بار گفتم، خیلی شروع کردن به تمسخر کردن. من با دو بچه کافی مخالفم، استدلال علمی دارم برای این. من الان جمعیت وجود 1.2 دهم. بود خانوار اومده زیر 4 نفر. بود خانوار زیر 4 نفر یعنی 2 نفر که با هم ازدواج میکنن متوسط تعداد بچه‌ها تو خانوار زیر 2 تاست. 2 نفر، حداقل 2 نفر باید داشته باشن که همین حفظ بشه، که حفظ بشه یک ملت. ضمن اینکه تلفات هست، بالاخره حوادث هست، مریضی هست، یا از این زیر 2 تا یه تعدادش هم در طول 40 50 سال میره، همه به سن 80 سالگی نمیرسن که. خب یه سیاست غلطی که غربیا انتخاب کردن، الان همشون پشیمونن، الان دارن یارانه‌های سنگین میدن برای حفظ هویتشون، حفظ فرهنگشون، حفظ ملیتشون. چرا ما بیافتیم توی مسیری که 40 سال دیگه ما بفهمیم اشتباه کردیم؟
نهفته پیداست که مسئولیت اصلی کودکان در ایران بر عهده مادر است. در خوشبینانه‌ترین شرایط همراه‌ترین مردهای ایرانی تنها میتونن در تحمل این مسئولیت زنان رو تنها نگذارن. با این حال برخی از کارشناسان موافق افزایش جمعیت در ایران میگن که سیستم‌های حمایتی به حدی رسیده که زنان ایرانی میتونن به داشتن بیش از 1 فرزند و 2 فرزند فکر کنند. اما مادرهایی که تجربه عملی دارن این فرضیه رو رد میکنن. کبرا زن 32 ساله ساکن تهرانی بود که من با اون گفتگو کردم. البته از من خواست که صداش رو پخش نکنم. اون گفت که یه دختر 8 ساله و یک پسر 5 ساله داره. کبرا که کارمند یکی از ادارات دولتی، گفت که سال گذشته برای ثبت نام دخترش در مدرسه دولتی معادل 2 ماه حقوق خودش رو پرداخته و خوشبختانه پسرش هنوز فاصله زیادی تا رفتن به مدرسه داره. پسر کبرا در مهد کودکی اداره اون نگهداری میشه، اما کبرا این واقعیت رو نمیتونه فراموش کنه که با اینکه لااقل روزی 3 بار به پسرش سر میزنه، باز هم نگرانه که معلم جوان پسرش چطور با اون برخورد میکنه. فریبرز رئیس‌دان جامعه شناس ساکن تهران معتقده که زنان ایرانی به مرحله‌ای از درک اجتماعی رسیدن که دیگه بازی‌هایی به گفته اون کودکانه نمیتونه اونها رو فریب بده.
من یه تحقیقی کردم خودم روی افت نرخ رشد جمعیت. ببینید در یه دوره‌ای 3.5% 3.6% نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور بوده. من در جاهایی مثل استان بوشهر در دشتستان بررسی کردم، 4.6% 4.7% نرخ رشد طبیعی خودم برآورد کردم، به دست آوردم، یکی از بالاترینا در جهان بوده. خیلی خوب، چطور شد که این خود به خود یه دفعه افت کرد به 1.5% رسید؟ من این بررسی ها رو هم انجام دادم، متوجه شدم که هیچ عاملی به اندازه یه بالا رفتن درک و فهم و شعور و استقلال زنان نمیتونه جمعیت کنترل کنه. من در این حال متوجه این شدم که افزایش جمعیت فاجعه بشری است. من خود عامل تورم در جایی که آگاهی زنان و قدرت تصمیم گیری زنان در خانوار در مورد تعداد بچه ها وجود داشت، چشمنداز مخرب تورمی زنان رو وادار کرد که کنترل جمعیت رو بر عهده بگیرن. هیچ عامل دیگری مثل وسایل پیشگیری یا مثل مواعظ در اینجا و اونجا کاهش جمعیت رو موجب نشد. همینطور هم هیچ عاملی نمیتونه اون افزایش جمعیت رو دوباره دیگه ایجاد بکنه. آن واقعی دهه سال 1955 تا 65 تا 70 یک واقعی خاصی بود که دیگه تکرار نمیشه.
اما تنها افزایش تعداد فرزند با هدف به دست آوردن دفترچه‌های حساب‌پس‌اندازی 1,000,000 تومانی نیستش که میتونه زنها رو خونه نشین کنه. با انتقال ادارات دولتی از تهران هم ادامه کار بسیاری از زنان کارمند با مخاطره روبرو شده. کارشناسا میگن نگاه دولت دهم به ادارات دولتی نگاهی مجرد به کارمندانه، فارغ از اینکه این کارمندا اکثرا خانواده هایی دارن و انتقال اونها به شهر دیگه مستلزم انتقال همه اعضای خانواده به اون شهره. مردها باید در شهر جدید کار پیدا کنن، فرزندان در شهر جدید باید مدرسه برن، اگر مرد منتقل میشه زن باید اونو همراهی کنه، اگه زن هم کارمند باشه و اداره اون در تهران باقی بمونه دیگه راهی جز استعفا باقی نمیمونه. اون طرف ماجرا هم همینطوره، اگه زن کارمند باشه و مرد بخواد در تهران بمونه، باز همین زنه که به دلیل دستمزد کمترش منفعت رو در این میبینه که خودش استعفانامش رو بنویسه. اما آیا همه این تدابیر دولت دهم میتونه زنان ایرانی رو خونه نشین کنه؟ فریبرز رئیس‌دانا پاسخ میده.
نه، به نظر من ممکنه در مقاطعی بشود خیلی‌ها رو خانه نشین کرد، خیلی‌ها رو به زندان‌ها کشاند، خیلی‌ها رو به سکوت وادار کرد، ولی زنان ایران در یک مسیر تحول اجتماعی قرار گرفتن که به رغم سکوت‌هایی که ممکنه به وجود بیاد یا متوقف شدن حرکت‌ها، اون حرکت تاریخی چنان شروع شده که در پس پستو بردن و تبدیل کردن به ابزار آشپزخانه برای زنان نامیسر، ناممکنه. اما از این 4.6 میلیون بیکار، خب شما رو زیادشون زنان هستن، زنانی که بیکار شدن به دلیل بیکار شدن رفتن خانه‌دار شدن، اما زنانی که کار می‌کردن معنیش این که حالا لزوماً بنیاد خانواده رو بر هم زده بودن، نه، من به عنوان کسی که طرفدار بنیاد خانواده دموکراتیک هستم و همون خیلی اصل مهمی است، همونقدر هم متوجه این شدم که وقتی زنان وارد عرصه کار میشوند، وقتی کمک میکنند به مردان، وقتی در جامعه با حقوق کاملا برابر با روی مستقل وارد جامعه میشن، ارکان خانواده بیشتر حفظ میشه و به این ترتیب به گمان من راه حل منفک کردن زنان از عرصه اجتماعی نیست، راه حل اتفاقا فعال کردن آنانه، تشویق کردنشون به حضور اجتماعی. اگر جامعه باشه، اگر ارزش و حرمت زن و اساسا انسان و حقوق برابر رعایت بشه، خب خانوم هایی که بچه دار میشن باید مرخصی هایی لازم و طولانی رو برای نگهداری بچهشون داشته باشن. من ندیدم خانوم های زحمتکشی که معلمن، کارگرن، پرستارن، من همه اینا رو دیدم، ندیدم توشون عشق به فرزند، عشق به شوهر، عشق به خانه و خانوادهشون فروکش کرده باشه چون کار میکنن. اتفاقا چون کار میکنن، چون در رفع اجتماع هستن، بهتر و معنادارتر میتوانن ارزش های زندگی رو در بیارن. این چیزیست که ما دیدیم.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در روزهای گذشته خبری در رسانه‌ها در ایران منتشر شد که از نظر بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش پرورش خبری تکراری محسوب می‌شد. اینکه حوزه‌های علمیه به خصوص در تهران و قم در قالب مجوزی که از آموزش و پرورش بگیرن به مدیریت مدارس خواهند پرداخت. این خبری یکی از آغاز به فعالیت دولت محمود احمدی نژاد چندین بار مطرح شده، اما هر بار ابعاد و زوایای جدیدی پیدا کرده. در گفتگو با فریبا داودی مهاجر، فعال امور زنان ساکن آمریکا، ابتدا از اون پرسیدم که دلیل انتقال 4000 طلبه حوزه‌های علمیه به آموزش پرورش چی میتونه باشه؟
خب به نظر میرسه که در طرح فوق چند هدف دنبالش. اولیش رو من میتونم اشاره بکنم واقعا به اشتغال زایی برای زنان و مردان روحانی که هیچ تخصصی هم به جز آموزش مسائل دینی و مذهبی ندارد. ببینید، میلیون ها تومان پول در سالهای اخیر خرج آموزش روحانیون زن و مرد شده. حتی بخش اعظم بودجه مرکز مشارکت زنان در سالهای پایانی دوره آقای خاتمی از این مرکز گرفته شد در زمان خانم شجاعی. طرحش در اون زمان مطرح شد و به حوزه های علمیه خواهران اختصاص یافت. خب اینها همه بیکاره و باید که برای اینها اشتغال زایی بشه و کجا بهتر از آموزش و پرورش. دومین موضوعی که من میتونم بهش اشاره بکنم که ابتدای انقلاب تمام مدارس یه بخشی تشکیل شد به نام امور تربیتی، معلمین امور تربیتی راهی مدارس شدند تا ترویج دین و مذهب رو به عهده بگیرن و همچنین اینها ترویج حکومت دینی رو. اما بعد از 30 سال عملا این پروژه شکست خورده تلقی شد. حتی چند سال پیش تصمیم گرفتن بخش امور تربیتی رو حذف کنن. خب باید با این همه کارمند امور تربیتی کار میکردن، اینها باز تخصص دیگه‌ای به جز همین زمینه نداشتن و این طرح دوباره برگشت به عقب خورد و گفتن نه، اینها میتونن کارشون رو ادامه بدن. ببینید، دولت غیر مذهبی شدن بچه‌هایی رو که بعد از انقلاب متولد شدن همیشه از چشم دیگران می‌بینه، از چشم آموزش پرورش، از چشم معلمای تربیتی، بعد از چشم ماهواره، اینترنت، تهاجم فرهنگی، به جز رویه و روشی که خودش در اداره حکومت داره بازی می‌کنه. نتیجه این نگاه اینه که فکر می‌کنه خب هر چه بیشتر بره در مدارس دخالت بکنه. فکر میکنه هرچی کنترل بکنه میتونه بچه ها رو و این نسل رو بیشتر مذهبی بکنه. اینا تصور میکنن اگه روحانیون رو به مدارس بفرستن و آموزش مسائل دین بدن، دین گریزی جوانها کم میشه.
اعزام روحانیون به مدارس میتونه باعث کاهش دین گریزی بچه ها بشه؟
به نظر من دقیقاً برعکس عمل خواهد کرد و این روند رو تشدید میکنه، به دلیل اینکه خب جوانها چه مقدار میتونن تبلیغات رو تحمل بکنن. اصولاً وقتی تبلیغات سطحش خیلی خیلی بالا میره، نتیجه برعکس میده. شما اگه یک نگاه بکنیم به دانش آموزایی که در مدارس اسلامی خصوصی رفتن، در خانواده های اسلامی تربیت شدن، تا سالها اصلا شاید نه اینترنتی داشتن نه ماهواره‌ای تو خونه هاشون بوده، میتونین به این مسئله برسین که واقعا دین گریزی بچه ها رو من خودم تلقیم اینه که باید در رفتار خود حکومت جستجو کرد و اینکه اجازه نمیدن که بچه ها خودشون انتخاب بکنن، در حالی که هیچ ایدئولوژی در دنیا با کنترل و با پلیسی کردن و با دائما درباره اون موضوع صحبت کردن گسترش نه تنها نیافته بلکه شکست خورده. نتیجه عملی چنین تفکری جامعه ایه که ما امروز باهاش روبرو هستیم. شما ببینید برخورد زنهای ما در ارتباط با حجاب اجباری چجوری هستش، در ارتباط با پلیسی که تو خیابون میخواد این حجاب رو با تحمیل ترویج بکنه چه برخوردی رو دارن، آیا موفق شدن؟ اگر موفق شدن خب میتونن با گسیل کردن صدها و صدها روحانی به مدارس هم در امر اسلامی کردن مدارس موفق بشن.
خانم داودی مهاجر، چه تأثیری میتونه داشته باشه حضور این روحانیون به طور خاص در مدارس دخترانه؟
خانم هایی که آموزش میبینن در حوزه های علمیه، به خصوص در چند سال گذشته، یک بخش عمده ای از آموزش هاشون این بوده که چطوری در مقابل این تفکر برابری خواهانه ای که در دختران جوان ما به وجود اومده و در زنان ما به وجود اومده چجوری برخورد بکنن و چطوری بحث بکنن. و حتی در بعضی از حوزه های علمیه فمینیسم تدریس شده و چگونه برخورد کردن با فمینیسم تدریس شده و اینها تصور میکنم که با این تفکر که بتونن با این فکر برابری خواهانه دختران ما و حتی پسران ما برخورد بکنن راهی مدارس میشن، در حالی که مسئله مطالبه برابری خواهانه خیلی ربطی به اصول فمینیسم به نظر من نداره. واقعا این جزی از حق انسانی هر زنیه، اما اونها به خاطر همین برداشت اشتباه سعی میکنن که بله در مدارس نفوذ بکنن و با این تفکر مقابله بکنن. اگر از نزدیک با مدارس اسلامی آشنا باشین مشاهده میکنید که در همین مدارس مرتب به نقش‌های خانگی و به نقش‌های غیر اجتماعی دختران تأکید میشه و باز هم نتیجه عملیش اینه که این دخترها وارد جامعه میشن، درس میخونن و نگاهشون کاملا متفاوته با نگاهی که سالهای سال تحت تأثیرش بودن.
خانم داودی مهاجر، چقدر ممکنه که تلاش جمهوری اسلامی برای نهادینه تر کردن دین در زندگی دختران جوان و دختران دانش آموز به شکست فاحش اونها در بحث حجاب برگرده؟
ببینید بخشی از کارهایی که معلمین تربیتی در سالهای گذشته داشتن و مطمئن باشین بخش عمده ای از وظیفه‌ای که زنان روحانی در مدارس به عهده دارن مسئله حجاب اجباری هست در مدارس. بخش امور تربیتی و بخشای دیگه که تو مدارس هستن همواره حجاب رو جدا از ترویجش کنترل کردن، از نمره انضباط بچه‌ها به خاطر حجاب کم کردن، بعضا بعضی از بچه‌ها رو اخراج کردن از مدارس به خاطر مسئله حجاب. ولی خب اینها تصور میکنن که چنانچه دائما راجع به مسئله حجاب صحبت بکنن و دائما درباره اینکه حجاب مثلا میتونه برای شما مثل یک عامل مسئولیت زا باشه از نگاه مردان و یا مسائلی از این دست میتونن حجاب رو جاری بکنن در جامعه، چرا که مردان ما در حکومت اسلامی با کنترل حجاب در واقع میخوان رفتارهای جنسی زنانه رو کنترل بکنن و تصور میکنن که با کنترل رفتارهای جنسی زنانه میتونن رفتارهای جنسی خودشون رو با هر قانونی دستش رو باز بکنن و روز به روز اون رو با قوانین، با آداب، سنت، هر چیز دیگه، رسانه، تبلیغات طوری جلوه بدن که اونها مجازند هر رفتار جنسی رو داشته باشن، حالا شرعی، قانونی، ولی زنها این رفتارهای جنسیشون باید کنترل شده باشه دقیقاً با همون شرع و قانون، یعنی با همون شرع و قانونی که دست خودشون رو در رفتارهای جنسی باز میکنن با همون شرع و قانون دست زنها رو در رفتارهای جنسی میبندن. این نه تنها به کنترل رفتارهای جنسی منتهی میشه بلکه یک نگاه سلسله مراتبی منتهی میشه که یک جامعه مردسالار میتونه بخش دیگه از جامعه رو کنترل بکنه. حجاب اجباری مسئله سیاسیه که میتونن جامعه رو باهاش کنترل بکنن. یعنی امروز مدارس رو، فردا دانشگاه ها رو، پس فردا خیابون ها رو، ولی فی الواقع همه اینها در ظاهره، زیر پوست این شهر اصلا یک جریان دیگه ای جریان داره و این دو جریان یک شکاف عظیمی رو ایجاد کرده که اون شکاف عظیم ایجاد شده در شهرهایی که مردم دارن امروز درش زندگی میکنن میتونه یک موج سنگین رو برای حکومت در بر داشته باشه. با این وسیله ها به نظر من نه تنها نمیتونن کنترل بکنن، بلکه روز به روز نشون میدن که ضعف بیشتری دارن و سعی میکنن که با حضور در زندگی مردم این ضعف خودشون رو پوشش بدن.
با هم به بخشی از ترانه شاهین نجفی با عنوان خدا خوابیده گوش میدیم، باز میگردیم و با ادامه بحث حجاب با شما خواهیم بود.
سه نفر سه مرد از جنس مرد، یه تن شکسته شده از جنس تگر، سه اراد شش بیز سه آلت، یه ترانه یه بهانه و یه فرصت، سه مغز بر از آی و خشم و شهوت، یه اتاق یه کبوتر یه حرمت، تو رگاشم که جاری آب منی، دو لحظه ای که تو قصرت مردنی، وحشت از تو چشماش فوران میزد، دستاش بسته بود فقط فریاد میکرد، اول صداشو خفه میکرد تو دیوار، درد تو خول و چندش از این تکرار، زخم رعشه خنده هاشم رو ترانه گریه کن، چشاتو ببند، بکن برادر خدا خوابه، بکن مثل تاریخ کردنی کردنی، بدن مجروح پارشو بسوزن روی نقش این کبوترایه بخون، زمین وارث تو ببین خون گریه کن، زمین منفجرشو بپاش حیاکش، بس هم به در تره آسمون، فلک به زیر بکش زمین و زمون، زمین تف کن تو صورت مگه ساکتن، که واسه ترانه صد تا ترانه نگم، که واسه ترانه صد تا ترانه نگم، ترانه نره بکش حالم بخند، ترانه گریه کن چشاتو ببند، ترانه ببین چه تو خرخم تو لجن، ترانه تو بیا این بار منو خط بزن، ترانه نره بکش حالم بخند، ترانه گریه کن چشاتو ببند.
حالا دیگه در اینترنت هم ردپای حجاب پررنگ‌تر از گذشته است. اونطور که در وبلاگ کمانگیر اومده، جستجوی شما در مورد کلماتی مانند حجاب، زن، دوست دختر، دوست پسر و حتی سکس میتونه شما رو به وبسایت رسمی گروه سایبری ترویج حجاب و عفاف برسونه. وبسایتی که با تصویر بزرگ از زنی پوشیده در چادر و پوشیه آغاز میشه که با کرشمه زنانه روی خودش رو پوشونده. در صفحه دیگه دو دست مردونه با انگشتر عقیق گلی هزار برگ رو در دست گرفتن و در باز هم صفحه دیگه بر تصویر زنانی پوشیده در چادر و مقنعه نوشته شده ما بیشماریم. بیش از آغاز گفتگو نظر آسیا امینی فعال امور زنان در نروژ رو در مورد این وبسایت جدید مروج حجاب میپرسم.
من خیلی خوشحالم به اینکه اگر کسانی که به حجاب اعتقاد دارن و میخوان اون رو به عنوان یک الگوی نه تنها ملی که الگوی جهانی مطرحش بکنن، از شیوه های فرهنگی به جای چماق استفاده بکنن. یعنی من تا همین جای ماجرا رو ازش استقبال میکنم و میگم که این که به جای کتک زدن مردم در خیابان، دستگیر کردن اونها، گرفتن جریمه و چیزهای دیگه، یک حرکت فرهنگی رو جایگزینش کردن، تا همین جای قضیه باز ازش استقبال کرد. ولی این که متاسفانه دو مسئله در کنار هم قرار میگیره و به نوعی یک هزینه هنگفتی داره صرف میشه، ولی حرکت فرهنگی آلترناتیو حرکت چماقی نیست، این رو نمیشه چندان هم به فال نیت گرفت و بنابراین باید به دنبال این گشت که ببینیم مسببان یا به عبارتی طراحان این برنامه فرهنگی چه طرح جدیدی رو دارن در میاندازن که شناخت اون خیلی هم کار سختی نیست.
خانم امینی، نکته قابل توجه در این وبسایت این هستش که مثلا وقتی که وارد بخش طرح لباس این سایت میشید، علاوه بر طراحی لباسهایی برای خانم ها که در اون انواع مانتو روسری با طرحهای نه چندان ناآشنا رو ما اونجا میبینیم، طراحی تیشرت هایی هستش که تصاویری از آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای برای اون نقش بسته شده. معنا و مفهوم این ماجرا چندان واضح نیست.
در بخش دیگه از همین سایت شما یک جمله بزرگی رو میبینید این که نوشته شده هر چادر یک پرچم هست برای ما. شاید این به نوعی پاسخ سوال شما هست. تیشرتی که اولین نگاه رو به سمت خودش میکشونه و با دو تصویر رهبران اسلامی جمهوری اسلامی روبرو میکنه، به نوعی پرچم این سایت هم هست، پرچم کسانی که طراحی این سایت رو کردن هست، پرچم کسانی هست که طرح حجاب و عفاف رو دارن در جامعه و در جامعه جهانی قصد دارن ترویجش بکنن. اما در مورد اینکه تیشرت های مختلفی هست که هم دختران و هم پسران رو در بر میگیره، به نظر من میرسه که بخشی از این هدف گردانندگان این سایت ترویج الگوهای مذهبی و الگوهای پوششی برای کسانی هست که در خارج از ایران هستن.
در بخش مقالات این سایت ما مطالبی روبرو میشیم که من یه قسمت کوتاه از اون رو براتون میخونم. در مطلب تحت عنوان دل پاک یا حجاب، مطلب اینطوری شروع میشه که مادام که تلقی ما از خیش عوض نشود، حجاب هیچ مفهومی نخواهد داشت و چیزی جز کفن سیاه و قبرستان خانه و مرگ نشاط زندگی و نابودی شادی ها عنوان نخواهد گرفت و هزار عذر خواهی داشت که خودت را از آن آزاد کنی، که پاکی زن در لباسش نیست، چادرهای کثیف و لجن بیشمارند.
بله، اگر فرهنگ جایگزین چماق بشه، شاید این همه تضاد و این همه تقابل با مسئله به نام حجاب هم معنی نداشته باشه، به خصوص در خارج از کشور بین بسیاری از مسلمان‌هایی که اصرار دارن به این که حجاب اختیاری داشته باشن، خیلی اوقات حتی طرفداران حقوق بشر این حق رو برای اونها واجب و لازم میدونن و هر کسی رو برای داشتن حق تصمیم گیری برای بدن خودش مجاز میدونن. بنابراین اگر داخل کشور جمهوری اسلامی ایران هم افرادی به این نتیجه برسن که با زبان گفتار غیر خشونتبار به گفتگوی اجتماعی روی بیارن، شاید کسانی که باشون هم نظر هستن هم این همه به تقابل با اونها روی نمیارن. متاسفانه این سابقه بعد برخوردهای پرخشونت همزمان با این کار فرهنگی باعث میشه که ما خیلی نوشته های بیشتر به بازی واژگانی شبیه هستن جدی نگیریم و فکر کنیم این مخاطبی هست که ما نیستیم. متاسفانه این به نظر من یک تناقض و دورویی هست که هیچ توجیهی بهش ندارم.
خانم امینی، با توجه به تنوعی که طراحی این سایت داره و با سرعت اینترنتی که در ایران وجود داره، من واقعا نمیدونم که برای باز شدن هر صفحه هر دفعه چقدر باید معطل بمونه.
یادمون نره وقتی که طرح حجاب و عفاف تصویب شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، صحبت از بودجه میلیاردی این طرح بود. بخشی از این بودجه به هر حال باید نمود بیرونی داشته باشه و باید به نمایش در بیاد. البته یک نکته هم که در همین سایت هست و به نظر میرسه که بخشی از این سایت رو هم برای مخاطبان و وبلاگ نویس‌های بیشمار فارسی زبان طراحی دیدن، که باز من نمیدونم واقعا با چه سرعت اینترنتی قابل مشاهده هست در ایران. در کنار اون مقاله های لطیفی که شما هم بهش اشاره کردین، ما بحث قانون حجاب رو داریم که اولین بندی که بهش اشاره شده در این سایت قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات هست که کسانی رو که در اماکن عمومی تظاهر به عمل حرام میکنن رو تا 74 ضرب شلاق محکومیت براشون در نظر گرفته شده. و تبصره همین قانون، ما میدونیم که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر میشن تا 74 ضرب شلاق میخورن. همونطور که میدونیم بسیاری از این احکام تعزیری در کشور ما به اجرا در اومده. بنابراین در کنار اون مقاله های با لحن لطیف و توجیه کننده و در کنار اون سایت هایی که خود گل و بلبلی هست، ما همچنان میبینیم که اصرار بر مجازات قانونی کسانی که حجاب نظام جمهوری اسلامی رو رعایت نمی‌کنن در کشور ایران هم براش در نظر گرفته شده و در این سایت اطلاع رسانی شده. این یه مقداری نشون میده که نگاه طراحان این سایت فقط به مخاطبان بیرونی نبوده، بلکه به بلاگ نویس‌ها و بخشی از جامعه ایرانی هم مورد نظرشون بوده، که امیدواریم یکی از دستاوردهای این سایت این باشه که دست کم سرعت اینترنت رو در داخل کشور بالا ببرن که نتیجه کار فرهنگی خودشون رو مردم بتونن ببینن.
شماره 98 صدای دیگر هم به پایان رسید. در استقبال از 100 شماره این مجله، بنای اون رو داریم که به نقد این مجله هفتگی رادیو فردا بشینیم. بیش از یک سال از آغاز این مجله میگذره و شاید حالا بهترین فرصت باشه تا نقص‌های اون رو برطرف کنیم و برای آینده اون برنامه‌ریزی‌های جدیدی داشته باشیم. با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد این مجله هفتگی با ما در میون بگذارید. 2042-02-2112-41-13 منتظر تماس‌های شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
خب، یک بار دیگر هم همکارانم از اتاق فرمان شماره تلفن رادیو فردا رو پخش خواهند کرد. اگر تو این فرصت نتونستید یادداشت کنید، الان میتونید یادداشت هم بکنید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420211 41 13.
خب یک بار هم من میگم 2042-02-21-12-41-13 و سپاس که با ما بودید، با ما هستید و با رادیو فردا خواهید ماند. در همینجا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. تا بخش بعدی خبر، بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی خواهد کرد با ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شده از دوست داشتن تو، واسه من قشنگ عشق و خواستن تو، میشه با تو هم نفس ستاره باشم، با تو هم سفر تا مرز قصه هاشم. ای توی گدایه ها چه بیشماره، شب و روز برای من فردی نداره، زندگی رو با تو عشق تو میگم، تو نباشی بی تو من همیشه تنها.
بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، ای خوده قصه رفتن تو باید بسازی با من. هرچی که باشه بازم عاشقش بمونی بمونی، تو باید سر بیشه با این ساقه بشینی، زیر دستای زمستون گریه کردن و ببینی. برای درب دری ها برای چراغ خونه نور عاشقونه باشی. تر از گل، خوده قصه رفتن تو باید بسازی با من. میخواستم توی دستا برسم به اوج خواستن، ای تنت خاک شکفتن نگیریم بهارو از من. اگه مثل حرف گنگم به گونا گفته نمونم، اگه روشنم مثل آقل نکن بذار بخونم بخونم. من یه قصر مثل ساختم روی عبرای خیالم، جای ریختن تو کمک کن تار نشه شوق زلالم. پیش تو از اون قصد شعر نقره‌ای بخونم، زخ کنم از ته قلبم خودم و کسی بدونم. ای حریر بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، خوده قصه رفتن تو باید بسازی با من. ای حریر بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، خوده قصه رفتن چی میشه بسازی با من.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرده است که حتی الامکان تا کمتر از یک ماه دیگر 40% از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. نظر شما درباره این طرح و تبعات آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
ناز گل گلی پشت بومای کاکلی اون حوض و اون فقاره ها اون باغ و اون پروانه ها سر کچه تا بستونا این پا و اون پا کردنا با بچه ها گب زدنا به انتظار استادنا تو بیای و رد بشی بلای جون من بشی تا تو بیای و رد بشی بلای جون من بشی یادت میاد تو پنجری گفتم که خاطر خود شدم تو پشتی دم خونت گفتم هوا خواهد شدم تو پشتی دم خونت گفتم خاطر خواهد شدم شب و روز عشق رنگی دار آهام زرفتم با میمون وقتی لبات منو میخون دلم تو سینه میتفی وقتی چشم تو رو میدی آهام زرفتم با میمون وقتی لبات منو میخون یادت میاد تو پندری گفتم که خاطر خود شدم تو پشتی دم خونت گفتم هوا خواهد شدم تو پشتی دم خونت گفتم خاطر خواهد شدم نمازای گل گلی پشت بومای کاگلی آی حوز و آی فقاره ها آی باغ و آی پروانه ها این روز و تو شخص پرنگ با این همه یار قشنگ دلم همه شور میزنه چشام هنوز منتظره تا تو بیای و رد بشی بلای جون من بشی تا تو بیای و رد بشی بلای جون من بشی یادت میاد تو پنجری گفتم که خاطر خود شدم تو پشتی دم خونت گفتم هوا خواهد شدم تو پشتی دم خونت گفتم خاطر خواهد شدم رنگی داشت باهم زرفتن با میمون وقتی لبات منو میخون دلم تو سینه میتفی وقتی چشم تو رو میدی باهم زرفتن با میمون وقتی لبات منو میخون یادت میاد پنجری گفتم که خاطر خود شدم تو پشتی دم خونتو گفتم هوا خواهد شدم تو پشتی دم خونتو گفتم خاطر خواهد شدم تو پشتی دم خونتو گفتم خاطر خواهد شدم تو پشتی دم خونتو گفتم خاطر خواهد شدم
شنونده ی ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر تابستانی رادیو فردا بودید. چادر نماز گلگلی نام این ترانه است به خوانندگی ستار. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر تابستانی رادیو فردا شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دلامون خونه، هرگز باور نداشتی دنیا اینجور بمونه. سال سال این چند سال، امسال پار سال پیرار سال، هر سال میگیم دریغ از
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، گروهی از شنوندگان برنامه درباره نوشیدن مشروب به هنگام استفاده از دارو پرسیدن. پزشکان میگویند پاسخ به این سوال بسیار سخت است، چرا که به نکات زیادی بستگی دارد. چه بیماری دارید؟ چرا که خود بیماری هم ممکن است نسبت به الکل واکنش نشان دهد. چه می نوشید و چقدر؟ کدام داروی مصرف می کنید و با چه قدرتی؟ و تازه آدم های مختلف به طرق مختلف تحت تاثیر قرار می گیرند و از همه مهمتر، حتی بدن یک انسان واحد هم در شرایط و نوبت های مختلف واکنش های متفاوتی به یک پدیده واحد نشان می دهد. دامنه طیف تاثیر ادغام الکل و دارو از نه چندان قوی تا کشنده گسترده است، چرا که هر کدام از آنها می تواند تأثیر دیگری را چندین برابر کند. بر سر زندگیتان قمار نکنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
یه درخت بی بزار تو ولایت کویرم، باورت نمیشم ما واسه بویاب میمیرم. میدونم که کی بوده اسممو گذاشته کاکتوس، منو اینجا کشته رفته توی این فراسا کابوس. روزا از وحشت آفتاب به تنم سیخ میشه، موهام باده بی شونه میخواد منو در بیارد چون چرا یه داغ بیابون میزنن به من شبیه خون. این سر نوشت شومم میکنه ناز تو گلدون. تو که تو خونه نشستی پیشت هم یه ظرف آبه، کسی هم بهت نگفته که چی معنی عذابه. وقتی که دلت میره واسه آدم ها میای ناز آدم ها برت میدارن میبرن یه جای دل باز روی یه گلدون چینی لب پنجره میشینی زندگی با تو اگرچه توی یک وجب زمینی تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست نه بمب هسته‌ای داره نه بمب افکن نه خمپاره دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود بدون ظلم خود کامه بدون وحشت و تابوت جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی لب و لب از گل و بوسه پر از تکرار آبادی تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه